بسم الله الرحمن الرحیم. امروز به توفیق الهی سوره الرحمن رو آغاز میکنیم. الرحمن رو همینطور که جلسه گذاشتم عرض کردم عروس قرآن نامیدن، ولی عجیبه که در جلسات ختم میخونه، به این دلیل که جامع نعمات خداست. آلا الرحمن، این کلمه آلا یعنی نعمات بسیار بزرگ. 34 بار این کلمه آلا در قرآن تکرار شده، 31 بارش تو این سوره است، یعنی رژه نعمتهای خداست. الرحمن یکی از نامهای خداست. البته دو تا سوره دیگه هم به نامهای خدا نامیده شده، یک سوره غافره سوره 40، یکی هم سوره فاطره سوره 35. ولی رحمان مهمترین نام الله، مهمترین صفت الله. در واقع ما 114 سوره در قرآن داریم که با بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله، کدوم الله؟ اللهی که رحمانه. پس اولین صفت الله رحمانه. سوره حمدم که میخونیم 10 بار در روز در نماز میخونیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. اون رب العالمین که ارباب، گرداننده، صاحب اختیار، همه کاره ما، صفتش چیه؟ الرحمن الرحیم. پس مهمترین صفت الله، مهمترین صفت رب، رب اون بود گردانندگی، مدیریت و تدبیر اللهه. الله اون نام جلاله است، نام کلی خداست. صفات الله متعدده که رب از همه بیشتر به کار رفته. در انگلیسی هم الله میگن گاد، ولی رب رو سینیور یا لورد، در واقع همون اربابیست که تو فارسی هم میگیم ارباب یده، همه کار است دیگه. ارباب اون کسیست که داره اداره میکنه، ولی الله اون بود الوهیت، پرستشه، اون رابطه قلبیه. در واقع مهمترین صفت ربوبیت خدا و مدیریت خدا هم رحمانیتشه. خیلی ها اداره میکنن جایی رو، ولی برن که به منافعی برسن یا شغلشونه، ولی مدیریت خدا از بعد رحمانیته. در قرآن هست الرحمن علی العرش استوا. کیه که بر عرش مستولیه؟ عرش یعنی نظام تدبیر جهان. کیه دارد جهان رو میگردونه؟ چه چیزی بر جهان حاکمه؟ الرحمن. یعنی عامل رحمانیت که دنیا رو داره میچرخونه. مثل اینکه بگیم چه عاملی باعث شده که مادر انقدر داره فداکاری میکنه برای بچهش، از جونش داره میذاره؟ عشق، فداکاری، ایثار، رحمانیت. بر مادر اون رحمتی که خدا در دلش گذاشته حاکمه. کل جهان رو هم اون عشق، اون رحمانیت، حالا هرچی اسمش عربیش میشه رحمانیت. رحمان با رحیم چه فرقی داره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. حالا تو ترجمه میسن به نام خداوند بخشنده مهربان، هر دوش یه ریش است. رحمان رحمت عام خداست، مثل خورشید که میتابه بر کره زمین، دوست و دشمن نمیشناسه، بر همه جا داره مساوی میتابه، همه رو در بر میگیره، نور و گرمای خورشید. ولی هر کسی بیشتر نور خورشید رو جذب کنه، مثلا رنگ تیره بیشتر جذب میکنه دیگه، بیشتر بهش میده، پرتو خورشید بیشتر در اون داخل میشه تا رنگ سفید که بر میگردونه. سنگ بر میگردونه، کم جذب میکنه، ولی آب بیشتر جذب میکنه. اون حالت دوم رحیم اسمش، که هر کی بیشتر جذب بکنه، ظرفیتش بیشتر باشه، خدا بیشتر بهش میده. یعنی یه رابطه دو طرف هست دیگه. میگه بالمؤمنین رؤوفون رحیم، خدا به مؤمنین رحیمه، یعنی یه رحمت خاص. اونا که ایمان آوردن در معرض یک سلسله رحمت‌های دیگه قرار می‌گیرن، ولی رحمت خدا برای همه است. وقتی معلم درس میده، برای همه داره درس میده. یه دم خواب باشن، او داره کارشو میکنه. رحمت خدا میگه به رحمت کلتی وسعت کل شی، دعای کمیل دیگه، رحمت تو همه چی رو فرا گرفته. هیچ جای دنیا نیست خارج از رحمت خدا باشه. حالا در این سوره داره رحمت خدا رو توضیح میده. از این نظر گفتن عروس قرآن، از کم 31 بار میگه فبأی آلاء ربکما تکذبان، کدوم یکی از این نعمات رو میتونی نادیده بگیری؟ دونه دونه میگه، هر کدومی که میگه بعد میگه کدوم رو میتونی تکذیب کنی. آلاء میگن اعم از نعمت، آلاء با الف، آلاء الرحمن یعنی نعمات سرشار، یک کلمه فوق در واقع نعمته. کدوم یکی از اینا قابل نادیده گرفتنه؟ شامل همه هم هستش در واقع. خب این سوره در سال سوم بعثت نازل شده، هنوز دعوت پیامبر علنی نشده، به تعداد قلیلی خواص پیامبر گفتن انذر عشیرتک الاقربین، نزدیکانت به خویشاوندانت بگو. هنوز دعوت پیامبر که در برابر بت پرستی علنی نشده. مشکل اصلی که تو اون جامعه وجود داره عدم باور مشرکین به رحمان. رحمان رو قبول نداشتند، خدا رو قبول داشتن کاملا، الله رو. در قرآن میگه لئن سألتهم من خلق السماوات والارض، اگه ازشون سوال بکنی کی آسمان و زمین رو خلق کرده، لیقولن الله، حتما میگن الله. چندین بار در قرآن آمده اگه ازشون بپرسی کی شما رو آفریده، حتما میگن الله. اگه بپرسی کی رازق شماست، رزق و روزی شماست، حتما میگن الله. یه جا میگه لیقولن خلقهن العزیز العلیم، خدا رو به صفت عزیز و علیم قبول داشتن. برخلاف تصور اون مردم، معاصرین پیامبر اصلا بی خدا نبودن، کاملا خداپرست بودن، ولی خداپرستی با تلقیهای خودشون، با برداشتای خودشون، با نسبتهایی که اعتقاد داشتن که خدا ما را آفریده، خلق کرده، اداره ما را به فرشتگان که دختران او هستن سپرده، ما هم که به اونا دسترسی نداریم، این بت‌ها رو به عنوان واسطه، به عنوان نماد اون فرشتگان قرار میدیم، ولی ما که اینا رو نمیپرستیم. ما نعبدهم الا لیقربونا الالله زلفا، اینا وسیله تقرب ما به سوی الله هست. ها اولای شفعا اونا اندالله، اینا شفیعان ما نزد خدا، ما به اینا متوسل میشیم. یعنی به یک سلسله واسطه هایی باور داشتند، بنابراین رحمت رو از اونها میدیدن. ما به اینا متوسل میشیم، به شفاعت اینا، اینان که دوست داشتنی هن. ما با اینا رابطه برقرار میکنیم، ولی اعتقاد داریم به خدا. البته خدایی هست، آفریدگار همه فرشتگانه. به خدا فقط باور داشتند، به خدا اعتقاد داشتند، ولی اون رابطه قلبی رو با این واسطه ها در واقع برقرار میکردن. قرآن بارها تکرار کرده که وقتی بهشون گفته میشه که برای رحمان سجده کنین، قالو و من رحمان، رحمان دیگه چی چیه؟ یعنی به اون معنایی که همه خوبی ها، همه جمال و جلال و زیبایی ها و دوست داشتن ها از اون ناشی میشه، به چنین چیزی باور نداشتند. طبیعی هم هست که به محضی که پای واسطه میاد در میان، واسطه ها عزیز میشن، رابطه با واسطه ها برقرار میشه. آقا وقتی صحبت میکنه تا شروع میکنه همه گریه ها شروع میشه، ولی با خدا چنین رابطه ای نیست، رابطه عشق نیست، رابطه دوست داشتن نیست، رابطه اعتقاده. اگر هم سراغ خدا آدم میره، موقعی است که گیر کرده، مشکل پیدا کرده، حاجت میخواد. یعنی خدا برای برآوردن نیازهای مادی دیگه میشه، اون رابطه دیگه قطع میشه. حالا این سوره که در سال سوم آمده، پیامبر میخواد دعوتش رو مطرح بکنه، مهمترین پیام اینه که اون ایمان رحمانی رو بشناسن، اون اسلام رحمانی رو. الان متاسفانه مشکل اساسی جامعه ما و جوامع اسلامی به طور کلی دور شدن از اسلام رحمانیه، نشناختن ابعاد رحمت خداست که به این اسلام خشن، حالا در کشورهای مختلف، ما حداقل 40 سالی که خودمون تجربه داریم، در کشورهای اسلامی هم وقتی میبینیم که خب این گروه های طالبان و نمیدونم داعش و آیسیس و بوکو حرام و نمیدونم جبهه النصره و اینها به وجود میان، یک عکس العملی است نسبت به زور و فشارهایی که بهشون آمده، متوسل با خشونت میشن در واقع، یک نوع به اصطلاح دور شدن از اون ایمان و اعتقادی که قرآن توضیح میده و همه مسلمان ها با هر بسم اللهی دارن اولین صفتی رو که میخونن رحمان رحیمه. خب من در این مقدمات خیلی متوقف نشم، بسیار به خصوص عرض کردم مهمه برای دوران ما این عنوان اسلام رحمانی که در یک ریاکشن است در برابر اسلام خشن جبار المنتقمین، خیلی ضرورت داره که بهش توجه بیشتر بکنیم. خب اولین آیهش هم با همون نام آغاز میشه، الرحمن، الف لام معرفم نشون میده یکیه، الرحمن، اون منبع بی‌نهایت رحمانیت، اون سرچشمه عام رحمانیت. خب حالا آثارش رو توضیح میده، الرحمن علم القرآن خلق الانسان. آغاز رحمانیت او رو در تعلیم قرآن سراغ داده، اولینش تعلیم قرآنه. آیا خدا به ما قرآن رو تعلیم داده؟ رحمت خاص خدا که نمیتونه قرآن باشه، قرآن برای مسلمان هاست، این رحمت خاصه، از 1400 سال پیش آغاز شده، این داره رحمت عام خدا رو میگه، رحیم نیست، رحمت عامه. چرا اکثرا فکر کردیم که اینجا قرآن رو داره میگه؟ نمیدونم، به خاطر دارین من دو سه بار توضیح دادم که در مثلا برندها نامهایی که هست وقتی جا میفته آدم دچار اشکالی میشه. یادتون هست عرض کردم که اولین نوشابه‌ای که در ایران اومد پپسی بود دیگه، دیگه همین گفتم برو چند تا پپسی بخر، دوتاش کوکا باشه، سه تاش چی باشه، و این اسم پپسی تا سالها به عنوان این که نوشابه لابد پپسی دیگه. اولین دستگاه تکثیر که آمد زیراکس بود، زیراکس معنای تکثیر گرفت خودش، برو چهار تا زیراکس بگیر از این صفحه بیار ببینید، زیراکس اسم کمپانیه. یا دیوترم، دیوترم هم مثل یه کمپانی بود دیگه، ولی همه آبگرم کنم دیوترم، خونتون دیوترم گذاشتی، دیوترم اسم یه کمپانیه دیگه. یعنی همیشه با اولین چیزی که آدم باش خو گرفته اون مصداق معین معنای عام پیدا میکنه. این در واقع یک اشکالیست که همیشه داشتیم دیگه. یا یادتونه تو ایران وقتی که کارخونه ایرانی تم بعد این چیزای ازبستوس سقفای کنگره کاروکیت در حالت چی، هنوز همه میگن ایرانیت، بابا ایرانیت اسم یه کارخونه است، بعد فارسی تمام تو هر استانی یکی ساخته شدی اسمای دیگه، ولی هنوز هم میگن ایرانیت، فکر میکنن این جنس ایرانیت. قرآن هم همینه، معنای اصلی و ریشه ی قرآن ترکیب شدن و به هم پیوستن، اجزای چیزی به هم بپیوندن. کتاب المنجد رو دیروز میدم، اتفاقا میگه حملت ناقه، قرأت ناقه، ناقه یعنی ماده شطور، حامل شدن رو میگه قرأت، چون اسپرم و اوبول ترکیب میشه با هم دیگه، یا در واقع وقتی که زایمان، وقتی که شطوری مثلا یا اسبی میزایی، کلمه قرائت رو به کار میبرن، چون پیوستن در واقع دو نفر یا اجزای در واقع سلول های دو نفره. اون دوران به اصطلاح عادت ماهیانه خانم ها هم قرآن قرائت نام برده، میگه وقتی طلاق میگیرین ثلاثت قرؤن، سه تا قرائت باید بگذره، اونم به خاطر جمع شدن قطرات خون در رحم که یک جمع میشه. یعنی این اصطلاحات از هر نوع پیوندی در واقع شروع میشه. اتفاقا مفسرین هم گفتن چرا اسم این کتاب گذاشتن قرائت، چون خورده خورده در طول 23 سال با هم دیگه جمع شده، کنار هم اومده، اسمشو گذاشتن قرائت، قرآن گذاشتن. قرآن مصدر خواندنه، منظور این کتاب تنها نیست. نماز صبح هم میگه قرآن، اقم الصلاة لدلوک شمس و غسق الليل و قرآن الفجر، خواندنی که در طلوع فجر، نماز صبح هم چون میخوانی میگه قرآن الفجر. پس هر ترکیب اجزایی قرائته. حالا شما کتابای لغت هم مراجعه بکنید، کاملا بهتون توضیح میده. ولی مثل همه برندهای دیگه، اون مصداق معنای کلی رو پیدا کرده. همین حالت و کلمه جن داره، جن تو قرآن ده ها مصداق داره، ولی از قدیم نه که گفتن جن یه موجودیه که تو تاریکی هست، تا میگن جن زود فکر ما میره دنبال این که جن یعنی همون موجود ناپیدا، در حالی که جن هم یه وصفه، نه در واقع یک وصفه، نه موصوف خاص. مثل زیبایی، چیزی به نام زیبایی وجود نداره، زیبایی وصفه، زشتی وصفه، ولی مصادیقش مختلفه. آدم زیبا، منظره زیبا، کتاب زیبا، ساختمان زیبا، یادش. خب اگه واقعا قرآن بود چرا بعدش میگه خلق الانسان؟ داره سلسله مراتب رو میگه، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، یعنی قبل از اینکه انسان خلق بشه قرآن آموخت. به کی آموخت؟ تازه هزاران سال گذشته، قرآن که مال امت آخره، قبلش انجیل و تورات و نمیدونم زبور داوود و از قدیم خیلی چیزهای دیگه بوده. ولی اون چه که در جهان فیزیک اتفاق افتاده، در طبیعت، غیر از اینه که یه قرائتی در جهان انجام شد بعد از بیگ بنگ، حتی حساب کردن که 1.2 میلیارد ثانیه حتی چه اتفاقاتی افتاد زیر در واقع یک ثانیه. اول اون کوارک ها به وجود آمدن، این بسیار عناصر اولیه، الکترون ها، دقیقه اول چه اتفاق افتاد، چیزی وجود نداشت در واقع، این پارتیکل های اولیه فقط بودن. یواش یواش از دقیقه اول تا هزار سال در واقع اتم ها، اونم اتم های ساده هلیوم و هیدروژن، تا یواش یواش اتم ها به وجود آمدن، بعد ترکیبات اتم ها با همدیگه شکل گرفت، عناصر مقداری پیچیده تر، تا یواش یواش ستاره ها، کهکشان ها. در جهان قرائت انجام شده، یعنی یک نوع میل ترکیبی که از بیگ بنگ، از یک نقطه آغاز شده، اینا با هم ادامه پیدا کرده در ترکیبای پیچیده تر و کامل تر. خب آخرش به کجا رسیده؟ خلق الانسان، کامل ترین نوع ترکیب و قرائتی که در جهان اتفاق افتاده، پیدایش انسانه که پیچیده ترین کتاب هستیه، از همه پیچیده تر و کامل تره. عرض کردم یه بار وقتی که این پروژه جینوم هم تمام شد 7-8 سال پیش، کلینتون زمان او بود دیگه، اون گفت که خدا رو شکر میکنیم که در این دوره ما تونستیم کتاب هستی رو بخونیم، چند هزار تا ژن رو، فانکشنش رو پیدا کردن و در واقع این پیچیده ترین موجود رو، بلوپرینتش در واقع تهیه شد که این ژن ها چی کار میکنن، تازه فهمیدن که چجوریه، تازه شگفتی هاش این هنوز اولشه. خب اون رحمانیت عام میل ترکیبی رو در اجزاء جهان، جهان رو آفرید، ترکیب رو آموخ که اکسیژن و هیدروژن در هم ترکیب بشن، آب به وجود بیاد، اوزون به وجود بیاد، اوزون چه نقشی تو طبیعت داره، با کربن ترکیب بشن، با ازوت ترکیب بشن، و چقدر خلقت گسترش پیدا کرد، در نهایتش خلق الانسان. حالا انسان چه ویژگیه، چه چیزی داره، به انسان چه کردیتی میشه داد، چه فرقی با بقیه داره؟ علمه البیان، به انسان بیان رو آموخت. بیانم ترجمه میکنن نطق، نطق هم باز یکی از موارد بیانه. آدم میتونه با بیانش، نطقش، زبانش منظورش رو منتقل کنه، میتونه با شعر، شعر بنویسه، با ادبیات، میتونه با هنرهای تجسمی، با تئاتر، با سینما، انواع هنرها، با موسیقی، همه اینا داره بیان میکنه مکنونات قلبی ما رو. اصلا کلمه بیان یعنی آشکار کردن، تبیین کردن و شناختن. این کتاب رو میگه تبیانن لکل شی، قرآن تبیانن لکل شی، همه چی رو برای شما آشکار میکنه. یا میگه بیانن للناس، این قرآن بیانه برای مردم، یعنی به شما شناخت میده. پس خداوند به انسان قدرت تشخیص و تمیز و شناخت داده. کدوم یکی از موجودات قدرت شناخت دارن؟ و اینه بیان که همه بالاخره یه پارس میکنن، همه حیوانات یه صحبتهایی دارن میکنن دیگه، درسته خیلی محدودتر از انسانه، ولی کدوم قدرت شناخت دارن که از بتونن به کهکشانها توجه بکنن، بفهمن تو دنیا داره چی میذاره؟ کدوم موجود از لونه خودش، از محدوده خودش تونسته خارج بشه، شناخت بیش از اون چه که خوردن و نمیدونم تشکیل جفت و نمیدونم بچه داشتن، چه چیزی بیشتر از اینا میدونن؟ مگر انسانها در یه حدودی به اونا آموزش بدن، به سگشون، به گربهش، اونم در همو حدی که عادت کرده، خودش هم نمیدونه چیه، ولی شرطی شده وقتی که به صلاح چیزایی میخوان تعلیم بدن اونو عادت میدن دیگه، شناخت مغزی نداره. پس این سلسله از رحمان میاد پایین، ایجاد ترکیب در جهان، آفرینش انسان در پیشیده ترین، و بعد انسانم قدرت شناخت، کنجکاوی و در واقع کشف، کشف جهان پیرامونش. خب این چهار تا آیه به انسان رسیده. حالا انسان چی رو باید بشناسه؟ چه چیزی مهمتره برای شناختش؟ حالا میره تو آسمان. الشمس و القمر و به حسبان، خورشید و ماه رو حسابن، سرشار از حسابن. یعنی نظم طبیعت رو ما باید دریافت بکنیم. حرکت ماه و خورشید رو حسابه، همه چیشون، نه حرکتش، وجودشون، همه چیشون قانونمنده، دارای حسابه. و نجم و شجر و یسجدان، نجم به ستاره های فروزان میگن، نه ستاره سیارات. زمین نجم نیست، خورشید ها رو میگن نجم. نجم چیزیست که تلالو داره، پرتوب داره، میدرخشه. شمس و قمر که مربوط به ماست، ولی نجم، خورشید یکی از نجومه، 300 بیلیون نجم وجود داره. همه اونچه که تو آسمان ها میبینیم همشون نجمن، هیچ کدوم ستاره ها سیارات نیستن، چون اصلا دیده نمیشن، چیزی روشن نیستن که دیده بشن. النجم و شجر و یسجدان، نجم و شجر در حال سجدن. سجده یعنی چی؟ ما وقتی سرمونو به زمین میذاریم میگیم خدایا من تسلیم تو هستم، پیشونمونو به خاک میذاریم، من منیت ندارم، تکبر ندارم، طغیان نمی کنم، من رام و تسلیم نظامات تو هستم. همه جهان هستی، همه خورشیدها و همه ستاره ها یست شدنم مزاره، در حال سجدند. بارها در قرآن گفته اصلا چیزی تو دنیا وجود نداره که سجده نکنه. کوه داره سجده میکنه، درخت داره سجده میکنه. معنای سجده یعنی در خدمت بودن، رام و در اختیار بودن. هیچ کدوم منیتی ندارن، تکبری ندارن. در ترجمه ها شجر رو گفتن درخت، اینم باز از همون اشتباهات عجیب غریبه که به ندرت در قرآن شجر به معنای درخت اومده. به ندرت. شجره طیبه یعنی چی؟ شجره خبیثه یعنی چی؟ شجره مبارکه یعنی این همه شجره در قرآن اومده. شجره نماده که یک زمینه‌ای میخواد، تو اون زمینه ریشه پیدا میکنه، بعد یه تنه اصلی داره، شاخهای اصلی داره، شاخهای فرعی داره، برگ داره و یه میوه داره. شجره ملعونه که مفسرین میگن درباره بنی امیه است، رژیم های استبدادی و ظالمانه را هم قرآن میگه شجره، برای اینکه یه زمینه ای داره از استبداد در جامعه، یه ریشه هایی داره. همه جا که استبداد و دیکتاتوری جا نمیگیره، پا نمیگیره، چرا تو سوئیس دیکتاتوری نمیشه؟ همه جا که نمیشه، باید زمینه داشته باشه، زمینه تاریخی باید داشته باشه. اگه مردمی هر کدوم در درون خودشون یه شاه کوچیکن، نفستش در هاست، او کی مرده است، از غم بیالتی افسرده است، پست نداره، مقام نداره، امکانات نداره که افسرده است، ولی امکانات پیدا کنه اژدها میشه. در واقع اون داستان مار افسرده یه سرد زمستانی، داستان مولوی رو که خوندین چه قشنگ نشون میده که در درون همه ما اون اژدهایی که مردم رو بگزه و بکشه هست، ولی باید تربیت کرد خود رو. خب وقتی که چنین هست، این یک زمینه است دیگه، بعد یه تنه اصلی داره، یه دیکتاتور، یه مستبد، یه طاغوت به وجود میاد، عوامل حکومتی هستن، شاخهای اصلی درخت، سیاهی لشکراش، و بعدم یه میوه و محصولی که از این شجره ملعونه، از این شجره خبیثه جامعه داره میوه تلخش رو میخوره دیگه، نیست؟ در قرآن توضیحم بارها دادم که شجره یه شبکه است، یه نتورکه، زمینه های مختلف داره، یکیش درخته، یک مستاقش درخته در واقع، که ما از طریق درخت میتونیم پی ببریم به همه چیزهایی که حالت شبکه‌ای و سیستم داره. در واقع جالبه که بعد از اینم داره میگه و سماع رفعها و وضع المیزان. قبلش داره از ماه و خورشید میگه، از نجم داره میگه اینجا، بعدش هم راجع به ارتفاع گرفتن آسمان این وسط یه مرتبه گفتن شجر این درخت. حالا شبکه نجم چی میشه؟ کهکشان. کهکشان هم دقیقا مثل درختن، در واقع بدنه زمینه داره در مثلا جاذبه عمومی و چیز اصلی دارن و بازوهای کهکشانی، اصطلاحاً هر کتاب بخونین بازوهای کهکشان، تو هر کدوم بازوهای کهکشانی هزاران منظومه هستش. در واقع ما مثل یک برگ یه درختیم، حد اکثر منظومه شمسی ما، ولی شب کهکشان هم همه همینطورن. اون وسط هم در واقع این بلک هول ها هستن که نگه داشتن درخت رو. آیه بعدیش و سماع رفعها و وضع المیزان. ما این آسمان رو خیلی گسترشش دادیم، رفعها. در جای دیگه قرآن میگه که سوره رعد آیه 2، الله الذی، اون خدایی که رفع از سماوات، آسمانها رو خیلی ارتفاع داده، به غیر عمد ترونه ها، بدون ستونی که ببینید. دیدم بودم توی که تلویزیون ها میگفت ببینید قرآن گفته آسمان ها ستون داره. از اشتباهات قرآن مشکلی کرده بود که قرآن داره میگه ستون داره آسمان ها. میگه ستونی که شما نمیبینین. مگه هر ستون ساختمانه؟ آسمونا چرا ستاره چرا نمیافتن؟ کدوم ستونه که اینا رو نگه داشته؟ جاذبه دیگه، ستون نادیدنی که نمیبینین. همه اینا سر جای خودش بنای ساختمان است. و سماء بنیناها، ما آسمان رو ساختیم، بنا کردیم با ستونایی که شما نمیبینید. اینا نمیافتن، سر جای خودشون هستن. سقف المرفوع، بارها از این اصطلاح هست، میگه نگاه کنید، فنظروا الی السماء افلم ینظروا الی السماء کیف رفعت، با چه کیفیتی ارتفاع پیدا کرده. شما اگه با سرعت نورم حرکت کنید که از خورشید تا زمین 8 دقیقه و 13 ثانیه نور میرسه، با این سرعت حرکت کنید که 8 دقیقه به خورشید برسین، میلیون ها سال نوری طول میکشه که قطر این کهکشان ها رو عبور بکنید. بعضی از این ستاره ها مثلا میگن 13 میلیون سال نوری با ما فاصله داره، اصلا آدم نمیفهمی که چقدره. مثل خورشید ما به اندازه این الکترون های اتم انقدر ما نزدیک خورشید در مقایسه با این عظمت ها که داریم میبینیم. خب پس بعد از این که میگه به انسان قدرت شناخت رو، کشف و شناخت آموختیم، تابلو رو میذاره جنوش، ماه و خورشید چقدر رو حساب بستن، خورشیدها، نجمها و کهکشانها رو ببین که همه تابع یک سلسله قوانینن. این جهان رو ما خیلی ارتفاع دادیم. و وضع المیزان، میزان اسم معمولیش، نام به اصطلاح اصلی این برند یعنی ترازو. ترازو رو هم قرآن میگه میزان دیگه، ولی یه وسیله سنجشه که همه چی عادلانه باشه. در آسمان ترازو گذاشتیم که معنی نمیده، یعنی همه چیش مثل این که سر جای خودشه، هیچ کدوم به اندازه یه مثقال سبکتر و سنگینتر نیستن. یکی از دعاهای چیز که میخونم میگن سبحانک از زنت عرشک، خدایا تو منزهی به وزن عرشت. ستاره هایی وجود داره که اگه زمین به تراکم اونا بیاد به اندازه 8 میلیمتر میشه، 8 میلیمتر اونا به وزن کره زمینه. ببینین جهان چه وزنی داره. سبحانک ملء ما احصا کتابک، خدای تو منزهی به حجم اون چه که کتاب هستی فرا گرفته. تا کجاست نمیدونیم، مثل مرزی نداره، حدی نداره این جهان. منزه و بیعیب و نقص بودن خدا هم رو وزن جهان و هم رو حجم جهان. اینا میگه همه رو میزانن. حالا میگن این ساعت میزونه یا نه، ساعت نماد این که وقتی یه چیزی میزون بود یعنی چی؟ یعنی یه ثانیه هم این برونور نمیره، چند سالم کار بکنه میزانه در واقع. حالا ما چه درسی میگیریم؟ اینا رو نگفته که ما بریم حتما آسترونومیست بشیم، گرچه اونم خیلی خوبه بریم بشیم. به همه داره میگه برای چی؟ الله تطغوا فی المیزان، شما هم طغیان نکنید در میزان. نمیگه حالا بیاین این دین و این مذهب و این شریعت رو، داره دین طبیعت رو داره میگه، خدا رو با شناخت طبیعت داره به ما معرفه میکنه. ببینین جهان چقدر قانونمند، نظم داره، چرا میخواین هر کاری دلتون بخواد بکنین؟ چرا فکر میکنید هیچ حساب و کتابی، نظمی، قاعده و قانونی نیست؟ انسان هر کاری کرد درسته. میگن حالا عقل خودکفاست، عقل بشر. آقا عقل دوتا بشر مثل همه؟ عرض کردم یه بار، ما هزار جور ممکنه از خدا گله داشته باشیم، همه انسان ها میگن، ولی هیچ کسی نمیگه خدا ازت گله دارم چرا عقل من کم بود. همه عقل کامل، نه خدا عقل من که کامل دادی، ولی چرا پولم کافی نیست. همه گله، همین عقلی که همه فکر میکنیم کامله، عاقل‌ترین کسانی که تو دنیا درس‌های خوندن و کشورهای پیشرفته‌تر که توی مؤسسات اطلاعاتی و امنیتیشون هزاران نفر که پی‌اچ‌دی دارن کار میکنن دیگه. اگه عقل همین تحصیلات و همین دانش‌های روزگاره، همینان که این جنگ‌های خانمانسوز رو برپا کردن دیگه، دنیا رو به این وضعیت کشوندن، همیناست که 1% از اونایی که خیلی عقل کلن، ثروتشون قد 99% بقیه است. اگه این عقل مورد نظره، الله تتقاف المیزان و اقیم الوزن، وزن رو به پا بدارید. کدوم وزنه؟ وزن به معنی همون سنجشه، همون میزان. به پا داشتن، این همه تو قرآن میگه اقیم و صلات. صلات رو به پا بدارید یعنی چی؟ یعنی بایستید. میگه اقیم القسط، قسط رو به پا بدارید. به پا داشتن یعنی برخواستن، نذارید بی اهمیت باشه. یه چیزی رو که آدم اهمیت داشته باشه که نمیندازه تو زمین، نمیندازه رو زمین، میذاره رو تاخچه، چیز قیمتی رو. وزن رو بهابش بدید. در جامعتون بخواید امور رو نظم باشه. از وصایای حضرت علی هست، اون لحظات آخری که از دنیا دارن میرن، وصایا چیه؟ الله الله، هی دونه دونه میگن فی نظم امورکم. یکی از سوم چهارمیش که الله الله فی نظم امورکم، در نظم امورتون. این کم چیزیه که آدم کسی مثل حضرت علی دنیا میرن توصیهشون وصایای لحظات آخر راجب نظم امور باشه، نظم کارهاتون. اقیم الوزن بالقسط، قسط یعنی عدالت. ولی عرض کردم فرقش با عدالت اینه که قسط در عدالت اقتصادیه، در روابط کمیه، یعنی حقوق مردم، حقوق دوست، حقوق دشمن، حقوق مردم. یعنی عدالت در توزیع عادلانه ثروت در جامعه، تقسیم عادلانه. ولی عدالت هم شامه مسائل کمیتی میشه و هم کیفیتی، ولی قسط فقط کمیتیه. یعنی برپادارنده حقوق مردم، عدالت در جامعه باشید، حقوق مردم پایمال نشه. ولا تخسر المیزان، به میزان خسارت وارد نکنید. یعنی چی؟ به ترازو خسارت نزنی یعنی چی؟ یعنی نذارید این ارزش ها پایمال بشه، این ارزش ها احترام بهش بذارید، برپا بدارید، لوس نشه. در واقع این سخنه، حالا اشاره کردم به حضرت علی، سربازان معاویه حمله کرده بودن به یه شهر مرزی، جواهرات یک زن مسلمان و یک زن یهودی رو، حالا جواهرات اون موقع چی بوده، دزدیده بودن، برده بودن. حضرت زمان خلافت حضرت علی میگه من شنیدم که اونا حمله کردن و هیچ مسلمانی با غیرتی پیدا نشد از اینا دفاع بکنه، اینا فقط به خدا پناه بردن، جیغ و داد کردن. میگه به خدا قسم اگه مسلمونی این خبر رو بشنوه و دق بکنه از قصه، از بیغیرتی، نه تنها بر اون ملامتی نیست که مثلا چقدر احساساتی بود، بلکه سزاواره که هر کسی این خبر رو میشنوه بمیره. ما از این یهودیا جزیه گرفتیم که ازشون حمایت بکنیم، ولی هیچ کسی به داده این نرسیده. اینجاست که اقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان. در جامعه اگر میزان اعتبارش بره، مردم دیگه اهمیت ندن، بی تفاوت بشن، همه چی اتفاق میفته. وقتی داره از ماه و خورشید و ستاره آسمان میگه، برای اینکه شما هم یاد بگیرید، به شما که اختیار دادم، قدرت بیان از همه بیشتر دارید، خب درس بگیرید. از این به بعد رژه نعمت ها شروع میشه. این نعمات هم، این نموداری که دادم خدمتون، از این طرف نگاه کنید، این نعمت های پروردگاره. بالا نعمت های پروردگار تو این سوره دو دسته معرفی میکنه، یکی اخرویه در آخرت، یکی هم دنیاییه. دنیایی دو قسمته، دست چپتون حاله، دست راست آینده است. خود حال سه تقسیم میشه، نعمت های دریایی، آسمانی و زمینی. ما امروز فقط به همین قسمت میرسیم، حتی به آینده هم نمیرسیم. حالا بقیهش رو بعدن ببینین، حالا گیج میشین. اخروی رو میگه بهشت، بهشت دو نوعه برای مقربین، خائفین، یه طرفش هم در واقع دوزخه. حالا اینا هم هر کدوم آیات و جلوش گذاشتم و توضیحات ساده ای، این برای اینکه کل سوره رو اول یه نگاه اجمالی بکنید و بعد واردش میشیم. این بخش اول فقط نعمت تو دنیاست. حالا هر نعمتی هم تمام میشه میگه فبع ایه آلا ربکما تو کذبان. خب اول شروع میکنه به ارض، از زمینی که روش قرار داریم. هفت گروه از نعمت‌ها رو در این بخش توضیح میده. یک، زمین. والارض وضعها للانام، ما زمین رو برای انام قرار دادیم. ولی وضع یعنی چی؟ در قرآن 9 بار از وضع حمل آمده. وضع حمل یعنی چی؟ یه بار سنگینی 9 ماه یک با سختی زنی داره حمل میکنه، حالا به زمین میذاره. به پیامبر میگه علم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک، اون بار سنگینی که بر دوشت بود ما بر نداشتیم. منظور از اون بار کدوم باره؟ بار یتیمی، فقر، سختی های رسالت. پس همینطور که زن حامله بارشو میذاره نفس راحت میکشه خوشحال میشه، بار مسئولیت هم آدم انجام میده. تمام مواردی کلمه وضع اومده از یه دوران سخت به یک راحتی رسیدن. جنگ هم همینطور میگه حتی تزع الحرب اوزارها، جنگ بارشو بذاره زمین یعنی صلح بشه. حالا خیلی نرم تو مستاقاش، زمین ما چه خبر بوده؟ از 4.6 بیلیون سال عمر کره زمین ما زیر بمباران اجرام بودیم. ثانیه‌ای برخورد در واقع این سنگ‌های سرگردان به کره زمین، تمام زمین در حال آتش فشان بود. همه جا دوران در واقع آتش فشان‌ها و بمباران‌های از بالا یه میلیارد و 500 میلیون چقدر سال بعد، دوران برخورد ستاره های دنباله دار میشه، آب روی زمین نبوده. دوران سوم در واقع دوران ستاره های دنباله داره، بعد دوران سوم زمین شناسی دنبال آب فشاناسی، این آب هایی که به زمین با این ستاره های دنباله دار میریخ نفوذ کرده در اعماق زمین، همه جای زمین به جای آتش فشان آب فشانه. در واقع 300 میلیون سالی هم چیز اگه اشتباه نکنم دوران آب فشانه. دوره چهارم و دوره لجنزارها میگن، دورانی که زمین خنک شده ولی همه جا لجنزار آب های مونده که حالا کاری نداریم. یواش یواش زمین آماده میشه برای حیات. پس زمینم زایمان کرد، وضع حمل کرد از اون دوران سخت تاریخی که برش گذشته بود. والارض وضع احال الانام، انام یعنی چی؟ همین یه بار تو قرآن اومده، اصلا کلمه عربی نیست، تو کتاب های لغت هم نیست. مشتقاتش گفتن یعنی موجودات، شاید منظور حیات باشه، حیات گیاهی، حیات دریایی، هیچ چیزی لغت در واقع غیر عربیه که در قرآن اومده. به هر حال زمین آماده شد برای زیست. قرآن هم میگه، نمیگه گهواره شد، علم نجعل الارض مهادن، مهادنی گهواره، بچه که به دنیا گهواره حرکت آرامی دیگه پیدا میکنه. چند بار تو قرآن گفته زمین رو گهواره شما کردیم. پس وضع حمل شده، حالا حیات در روی گهواره هستیست. فیها فاکهتون و نخل و ذات الاکمام، در این زمین فاکهتون میوه هاییست، انواع میوه ها. نکره که آمده میوه خاصی مورد نظر نیست. و نخل و ذات الاکمام، نخلی که با الف لام آمده یعنی در واقع خرما که ذات الاکمامه یعنی پوشش داره. این آیه در واقع از باغات میگه، این یه دست است، خیلی خلاصه داره میگه انواع میوه ها، کوتاه بلندش نخل، یه نمونه‌ای در واقع از ریز و درشت داده. بعدیش میره راجب کشاورزی، حبوبات. والحب ذوالعصف و ریحان. حب حبوبات یعنی گندم، جو، برنج، هزاران نوع حبداران که ذوالعصفن، عصف یعنی پوسته محافظ داره، گندم و جو و برنج و همه اینا رو چیز میکنن دیگه، از اون سنبله یه چیز گندم رو بر میدارن، اونا محافظشه در واقع، میباید که پوسته داره مثل گردو فرض کنیم، بادم، فندق. ریحان هم اون گیاهان خوشبوان دیگه، یا میوه‌هایی که در واقع پوسته نداره مثل خیار، مثل انواع سبزیجاتی که مصرف میکنیم میخوریم، اینا دیگه چیزای محصولات کشاورزیه دیگه. فبعی آلاء ربکما تکذبان. این اولینشه، 31 بار تو این سوره تکرار میشه این جمله. کدوم یکی از آلاء پروردگارتون میتونین تکذیب کنین؟ اینا خود به خود به وجود آمده از این زمینی که میلیاردها سال آتش فشان بوده و چه عواملی و چه دورانی گذشته که زمین حاصل خیز شده، که در سوره فصلت میگه 4 دوران گذشت در نظر شیمیایی زمین قوتش و اقواتش و یعنی قابلیت غذاییش رو پیدا کرد با اون فعل و انفعالات شیمیایی که در طول سده های میلیونی در واقع برش گذشت. یه ربوبیتی بوده کسی اداره میکرد. خب بعد از دوران گیاهان خلق الانسان، انسان و آفرید، من سلسال کالفخار. اولا اینو قبلا بگم، انسان که میگه نه انسان امروزی اینطوری آفریده شدیم یه مرتبه از گل، فکر میکنن یه عده خدا گل رو ورزش داد و فوت کرد بهش شد انسان. در واقع درست مثل این که به یه میوه درخت بگن تو از کجا اومدی، میگه من خاک بودم، از خاک جذب ریشه های درخت شدم، در ریشه های درخت آمدم بالا، نمیدونم تا تابستان شد، گذشت، آفتاب خورد، چی شد، چی شد، من اول یه قنچه گل بودم، حالا شدم میوه. وقتی بگم میوه از کجا آمد، میرن از ابتدا. قرآن میگه بدع خلق الانسان من تین، آغاز آفرینش شما از تین بود، نه از این تراب، تراب تین اون مثلا اصاره در واقع موادی که در خاک بوده. اینجا اون دوران مثلا به قول دانشمندان عصر لجنزار هاست که داره میگه که همه زمین رو اون رسوبات در واقع روسی گرفته بود. سلسال به گل روس میگن، ولی گل روسی که خشک شده باشه، تلنگر میزنن صدا بده. کل فخار، فخار هم یعنی کوزگر، سرامیست، اون کسی که با آجر پزم در واقع میگن کوزگران، اونایی که آجر چی فخار، آجر پزار هم میگن فخار دیگه. مرحوم دکتر صابی تو اون کتاب خلقت انسان خیلی مفصل در این مورد صحبت کرده، این تشبیه، میگه که اونایی که کار کوزگری میکنن بهترین خاک رس رو انتخاب میکنن، علک های خیلی نرم میکنن، تمام زبریاش گرفته بشه، چیزای آهکیش گرفته بشه درش، بعد ورزش میدن، مدت ها باید ورز بدن، بعد حالت میدن، بعد میره تو کوره، باید حرارت ببینه، فرم های مختلف بهش میدن، 8 مرحله گذاشته. میگه این تشبیه قرآن که پیدایش انسان چه مراحلی رو طی کرده، ایشون که خب یه زیست شناس هم بود، میگه دقیقا این مراحل در مورد انسان گذشته در واقع. خب بعد از اون 4 دورانی که عرض کردم، دوران شاب سنگا و ستاره های دنباله دار آبپشان ها، این عصر لجنزاراست. کتابای شما تاریخ هم بخونین، این که همه جای زمین رو در واقع این لجنزارها گرفته شده بود و از اون مواد کربنی اون سواحل به اصطلاح دریاها تحت تاثیر آذرخش های آسمان و پرتوب های کیهانی اولین جرقه های حیات رو کره زمین پدید آمد. حیات هنوز به شکل مولکولیش در واقع به صورت بسیار بسیار ساده گیاهی، بعدها در دریاها حیات پدید آمد و بعد دوزیستانها و بعد پرندگان، پستانداران مرحله خیلی بعد از اون هستن که انسان هم یکی از شعبات اون هست. حالا قرآن 4 جا گفته من سلسال کلفخار، بعضی جا گفته من همه ان مسلم، همه یعنی لجن، لجنی که سالیانی بر او گذشته باشه. دقیقا اینا اونا که زیستشناسی رو خوندن یا زمینشناسی رو خوب میدونن که دو بار قرآن میگه من همه ان مسلم، لجن در واقع مونده، حیات رو در واقع میگه. بعضی جا میگه من تین لازب، از گل لزج در واقع، لازم یعنی چسبنده. تعابیر مختلفه تو پاورقی من بعضیاشو آوردم. پس پیدایش حیات مادی در کره زمین که سرمنشأ انسانه، قرآن هم میگه برین تو زمین تحقیق بکنید ببینید کیفه بدء الخلق، حیات از کجا آغاز شد، ابتدای خلقت کجاست، یعنی همین دیرینه شناسی، همین فسیل ها رو دیدن، همین لایه های مختلف رو در کوه ها بررسی کردن. خب در برابر حیات مادی دسته دوم معرفی میکنه، و خلق الجان من مارج من نار. اما جان رو گفتن جن، یه موجود دیگه، ولی عرض کردم اینم همون به اصطلاح اسامیست که دیگه، جان در واقع برداشت بنده اینجا انرژی ها رو داره میگه، من مارجن من نار، از آتش در واقع خالص، یعنی انواع انرژی ها، حالا نور خورشید که میاد پرتو به ایکس هست، نمیدونم چه ماورا بنفش هست، گاما و لاندا و همه اینا که خب خوندیم انواع انرژی ها که در طبیعت وجود داره که حیات مادی هم نیست. من نار، نار انرژی دیگه. فبأی آلاء ربکما تکذبان، کدوم یکی از نعمات رو تکذیب میکنی؟ خب این دوتا بعدیش هم بگم، رب المشرقین و رب المغربین، پروردگار دو مشرق و دو مغرب. حالا ما مشرق و مغرب رو در واقع خب میشناسیم دیگه، ولی مشرقین یعنی دو مشرق و دو مغرب یعنی چی؟ شاید منظور بشه ببینید خورشید وقتی که طلوع میکنه از یه نقطه که طلوع نمیکنه، یواش یواش جاش عوض میشه تا به آخر، یعنی چون هم زمین و هم خورشید داره میگرده، وضعیت طلوع خورشید دائما در حال تغییر دیگه، یه مشرق نیست. خورشید اگه امروز از اینجا طلوع بکنه، دو ماه بعد از اون طرف طلوع میکنه. مغرب هم همینطور، از کدوم طرف خورشید غروب میکنه، در یه نقطه نیست. شاید منظور ابتدا و انتهاشه، اولش و آخره، دو فصل رو در واقع داره میگه. این برداشت منه، نمیدونم. فبأی آلاء ربکما تکذبان، کدوم یک از نعمات پروردگارتون رو میتونین تکذیب بکنید؟ از اون خلق الانسان آیه 14 تا 18 اینا در پرتوبه آسمان در واقع نیروهای خورشیدی یا کیهانی این حیات شکل گرفته در کره زمین و مشرق و مغرب ناشی از اونه، مربوط به خود زمین نیستش در واقع. بعدیش حالا میره تو آب، تو دریا. مرج البحرینه یلتقیان، مرج یعنی هم مرج کردن دیگه، شما دارین تو خیابون میرین بعد به فریوی میرسین مرج میکنین دیگه، نیست؟ یعنی میپیوندین به فریوی یا یه خیابون دیگه. مرجع یعنی مخلوط شدن، با هم یکی شدن در واقع، یک نوع امتزاجی در واقع میگن. دو دریا رو خداوند به هم پیوند داده، یلتقیان، اونا که با هم تلاقی میکنن. کلمه مرج احتمالاً از همون دوران تمدن اسلامی، چون دوران قرون وسطا عقب افتادی اروپا بوده قرنهای متمادی، احتمالاً همینطور که کتابای فیلسوفا و فیزیکدان ها و پزشکای مسلمان تو اروپا ترجمه می شد، احتمالاً این واژه هم وارد زبان انگلیسی هم شده. مرج دقیقاً همون پیام رو داره میگه. حالا خیلی ها گفتن این جریانات گلف استریمه، خیلی چیزا هی توضیح دادن که این جریانات مختلف دریاییه، که حتی یک سال دیدم که رو جلد یکی از این نشریات علمی عکس اوشن اقیانوس و دانوز اطلس که این وسط یه خطیه، نوشورین قاطی شدن به صلاح این جریانات دریایی، آبای شور و شیرین، حتی زیر دریا هم رودخانه هایی در زیر دریا هست، زیر اقیانوس آتش فشان هایی که تای دریا میشه چند صد درجه حرارت تحت فشار چون هست، اینا یه جریان رودخانه آب جوش 200-300 درجه جریان داره دیگه، خیلی هم غنیه اون قسمت های زیر دریا به خاطر همین آتش فشان های اون زیر. بعضی ها به این معنا گرفتن، ولی با توضیحات بعدی که میاد که میگه از هر دوش لولو مرجان استخراج میکنید نشون میده اونا نمیتونه باشه. ولی بارها توضیح دادم تو قرآن هم مرتب اینو میگه، این دوتا آب، اولا بحر یعنی آب زیاد، رود نیل هم قرآن میگه که بحر به معنی دریای آزاد به اون معنا نیست، هر آب زیادی رو میگن بحر. کدوم دوتا آبه که خدا با هم مخلوطش داره میکنه و هیچ وقت هم مخلوط به اون معنا نمیشه، تو هم دیگه دارن میرن؟ آبای شور و شیرین دیگه، تمام دریاهای آزاد، اوشن، تمام اقیانوسا آبای شور و شیرین نمیشه، خود میمیره آدم اگه بخوره، یه لیتر بخوره آدم میمیره. ولی خورشید که بر اقیانوس میتابه اونها تبخیر میشن، اون ذرات گرم میکنن، ارتفاع پیدا میکنه، هوای بالای دریا باد به وجود میاد، باد هم اینا رو برمیداره میبره، باران میشه، باران میریزه، آبای شیرینه، رودخانه ها و قنات ها و چشمه ها رو تشکیل میده، اینا میریزن تو دریا. آبای رودخانه ها که شیرینه از دریا به وجود آمده، آبهای دریا هم از آبای شیرین. چرا اون شیرین تلخی و شوریش نمیره یا این یکی نمیشه؟ این دوتا چند میلیارد سال تو هم دارن قاطی میشن دیگه، با هم مرج میکنن. پس چرا، چه عاملی باعث شده، چه دستی در کاری که میگه هازا ملحون اجاج، این یکی تلخ شوره، اون یکی عذبون فراتون، گواراست، خوش به صلاح خوشنوشه. میگه و بینهما برزخون لا یبغیان، یه سیستمی برزخی گذاشته که این دوتا قاطی نمیشن با هم دیگه. و اینا میتونست وقتی آب خورشید به اقیانوس میتابه اون عناصر و املاح رو هم با خودش بیاره، چرا اونا نیومده؟ میتونست همون مزدر هم با خودش بیاره، چرا این آب انقدر گوارا به دست ما شیرین میرسه؟ فبه ای آلا ربکما تکذبان، کدوم نعمت خدا رو تکذیب میکنین؟ خیلی جایی تو قرآن گفته اگه تلخ و شور بود چیکار میکردید؟ یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، از هر دوی این دوتا، منهما یعنی هم از رودخانه های شیرین، از کارون یا هر جای دیگه، یعنی اگه اون چیزو بذارن همه رودخانه های بزرگ جهان میتونن لؤلؤ و مرجان پرورش بدن، ولی اون چیزا که توضیح میدن جریانات گلف استریم و نمیدونم اون جریانات دریایی کجا میشه توش لؤلؤ و مرجان پرورش داد. و به ای آلاء ربکما، کجا بودیم؟ بله مرجان، بله فبه ای آلاء ربکما تو کذبان. حالا یکی دیگه از نعمات دریا، کشتی. و لهل جوار المنشآت فی البحر کالاعلام، لهو یعنی از خدا ناشی شده. چه چیزی؟ جوار، جوار همون که جریان پیدا میکنه، به کشتی میگن جوار دیگه، یا بله اسامی مختلف داره، فلک هم میگن چون میگرده رو کره زمین. منشآت به معنای بادبان برافراشته یا نشأت یافته، ساخته شده. هم ادبیات رو که ما مینویسیم، ادبیات کتابایی که نویسندگان میگن منشآت دیگه، منشآت قائم مقام، قائم مقام انشا کرده، این نوشته اونه، آثار اونه. صنایع هم همینطور، این صنعت و این اتومبیل و این کشتی رو کی انشا کرده، کی پدید آورده؟ البته معمول نیست که به صنایع بگن، ولی تو کتاب لغت شما ببینین تمام چیزای مصنوعات رو هم میگه اونا منشآت هستن. خب اینا هم تو کشتی تو دریاها ساختن اینا رو دیگه. کل اعلام، اعلام مثل کوه، کشتی های کوه پیکر دارن حرکت میکنن، کشتیایی که 1400 سال پیش مورد نظره، که اون کشتی‌ها با چه نیرویی می‌رفتن؟ نیروی باد. کشتی‌ها به نیروی باد می‌رفتن. باد که نماد سستیه، کشتی‌هایی که مثل کوهن حرکت می‌دادن. و عجیب اینه که هم از این طرف، از فرض کنید انگلستان به امریکا کشتی داره میره، هم از امریکا داره میره کشتی‌ها. نمیدونم دیدین بعضی وقتا روزای ویکند تو اوشن کشتی بادی دارن، یه ده دارن میرن، باد یه طرف داره میاد، ولی این قایقا هر طرف دلشون بخواد میرن. از طریق بادبان، زاویه برخوردی که تنظیم میکنن بادبان و باد و نوع به صلاح اون وضعیت زیر قایق، به صورت زیگزاگ ضد بادم میتونن جلو برن، بیتوین توش میگن، خلاف جهت بادم بدون هیچ موتوری میتونه کشتی جلو بره. مهم اینه که زاویه برخوردتون با نیروی مخالف چگونه تو تنظیم بکنی. با شرایط مخالف هم میشه پیش رفت، مهم اینه که آدم با چه زاویه‌ای، چه جوری از باد مخالف هم استفاده بکنه. خب جای دیگه قرآن هم از سوره شورا آیات 32-33 شبیه این میگه، میگه و من آیاتهی، از آیات خدا، الجوار فی البحر کالاعلام، همین کشتی های کوه پیکر از آیات خدا. میگه این یشع، اگه مشیت خدا غیر از این بود، این نیروی بادو نذاشته بود، یسکن الریح، باد آرام میشد، فیزلن رواکده علی زهرا، کشتی همونجا متوقف میموند، حرکت نمیکرد. چه قوانینی خداوند گذاشته که انسان ها میتونن به نیروی مفت باد بدون هیچ سوختی از این ور دنیا به اون ور دنیا برن. حالا که انواع سوختهای فسیلی و اینها آمده، از موقعی که نیروی به اصطلاح بخار موتورهای دیزلی درست کردن، ولی این دوران داره دوران به اصطلاح نیروی باد رو میگه که مجانی در اختیار بشر خدا قرار داده. فبأی آلاء ربکما تکذبان. حالا تا اینجا میگه که این زمین شما در آسمانش، در دریاش، در خاکش چقدر نعمت گذاشتم، ولی بدونید کل من علیها فان، همه اونایی که رو زمینن فانی میشن. یعنی اینجا خونه شما نیست، شما برای اینجا خلق نشدید، انقدر نچسبید. این نعمت برای بهره مندی شماست که این دوران رو بگذرونید. اینجا مدرسه است، تو مدرسه نمیمونن، مدرسه برای آموزش و رفتن به جامعه است. کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. فقط این نام خدا تو این سوره اومده. تو این سوره یک بار نام الله هم نیست، هیچ نامی وجود نداره مگر نام رب، فقط نام رب. این سوره محورش ربوبیت. مشرکین الله قبول داشتن، ربوبیت رو باور نداشتن، ربوبیت رو دست واسطه ها می دیدن، اونا کار ما رو دارن نداره می کنن، باید به شفاعت اونا دل ببندیم، بت ها یا اون چیزایی که داشتن. اینجا داره تو این سوره دست ربوبیت خدا رو میگه، اونی که اربابه، اون که مدیره، اونی که همه این مجموعه رو داره می گردونه، اونم ذوالجلال و الاکرامه. جلال یعنی صفت های جلالیه، خدا عظیمه، خدا کبیره. اکرام صفات جمیلیه میگن، زیباست، خدا لطیفه، خدا رؤوفه، خدا ودوده. جامع صفات عظمت و صفات محبت و رحمت. در واقع همه چی فانی میشه ولی یه چیزی باقی میمونه. حالا اغلب ترجمه ها مینویسن که بچه به معنای رو گرفتن، روی پروردگار میمونه. خب این که برای ما نعمتی نیست، اگه روی خدا میگیم، خب ما که میمیریم، نابود میشیم و بمیریم، خب خدا میمونه، این چه خاصیتی برای ما داره؟ اینطوری که ترجمه میکنه، همه میمیرن خدا میمونه، ولی منظور این نیست. میگه وجه رب میمونه، وجه صورت نیست، رو نیست، یعنی راه رب، سوی رب میمونه، جهت خدا میمونه. یعنی این مدرسه آخر سال، ماه خرداد آخر سال تحصیلی تعطیل میشه، معلما میرن، کتابا رو میبندن، در مدرسه رو میبندن، ولی یه چیزی میمونه، اون تلاش های علمی که در طول این 9 ماه این دانش آموزا کردن، اینا میمونه. جهانم یه مدرسه است، بسته میشه، تمام میشه، خورشیدمونم از بین میره، زمینمونم از بین میره، ولی در این دوران عمر ما اگه کاری در جهت خدا کرده باشیم، در جهت صفات جلالیه و جمالیه خدا، اگر ما هم علم پیدا بکنیم، حکمت پیدا بکنیم، عزت پیدا بکنیم، یا از این طرف اهل عفو باشیم، اهل مغفرت باشیم، اهل لطف دیگران باشیم، اینا میمونه. اطلاعاتی از بین نمیره تو دنیا، هیچی از بین نمیره، همه اینا در ذرات وجودمون ذخیره میشه. اصلا خود آدم هم که میمیره تجزیه میشه، دی ان ایش هم تجزیه میشه، ولی اصلا ماده یعنی چی؟ چیزی به نام آجر اولیه ماده وجود نداره، دائما در کوانتوم مکانیک این جابجایی ماده و انرژیه، همش اینفورمیشنه، همش اطلاعاته. این که میگن مردیم پوسیده شدیم، کجا میریم؟ اصلا اینا در واقع مادون علمه، از موقعی که اصلا معلوم شد که ماده چیه، انرژی چیه، چیزی از بین نمیره. پس همه چی از بین میره، ولی تلاش های مثبت انسان میمونه براش. برای همینه میگه فبعی آلاء ربکما تکذبان، کدوم یکی نعمت خدا رو تکذیب میکنی؟ این نعمت بزرگی نیست؟ این نعمت بزرگی نیست که آدم به عدم نمیره، هر کاری که کرده مونده براش، ذخیره در واقع سعادت ابدیش هست؟ چقدر نعمت بزرگیه. تو جلسات ختم تو همینجا میخونه، دیدین که هر جلسه ختمی تو هست تو ایران تا همین آیه، چون مسئله مردنه، کل من علیها فان، چون همه فانی میشن، تا اینجا میخونن و این آیه و یبقا وجه ربک ذو الجلال اکرام. واقعا اگه به معنا شدم توجه بکنه، اصلا دیگه افسرده نمیشه تو اون جلسه ای که رفته. اون کسی که دنیا رفته، خب کی هست که بمونه؟ ولی اگه آدمی بوده باشه که دستاوردش نیکو بوده باشه، در مسیر خداوند ذوالجلال و اکرام تلاش کرده باشه، چقدر باید آدم افتخار بکنه، چقدر خوشحال باشه که الحمدلله این عمرش به بطالت نگذشت، اهل خیر و خدمت و احسان به دیگران بود. انشاءالله که خدا به همه ما توفیق بده که بتونیم در این عمر باقی ماندمون در این مسیر وجه رب ذوالجلال و الاکرام کاری بکنیم، از باقیات و صالحاتی بتونیم بگذاریم که اون بقای خود ما رو تضمین بکنه. صدق الله العلی العظیم.